خیلی سپاسگزارم، الهی مرا دریاب که دل دریاییم بی تو مرداب است.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق بی همتا و سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با والایی های فرزانگان اسلام هدف این برنامه است.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکش دل که از او هرچه.
در سال 1309 هجری شمسی در شهر کربلا فرزندی دیده به جهان گشود که نام او رو محمد هادی گذاشتند. شیخ علی پدر محمد هادی به همراه والدین و دیگر اعضای خانواده در سال 1290 هجری شمسی از اصفهان به کربلای معلا مهاجرت کرده بود.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست.
محمد هادی رو از 5 سالگی برای سواد آموختن به مکتب خونی شیخ باقر اصفهانی فرستادند. وی پس از اون مقدمات علوم اسلامی رو نزد پدر فرزانی خود و تنی چند از استادان معروف نظیر حاج شیخ اکبر نائینی، سید سعید تنکابونی، شیخ محمد حسین مازندرانی، سید مرتضی قزوینی و سید محمد شیرازی فرا گرفت. او مبادی فلسفه و دوره‌های فقه و اصول تا اصول عالیه رو هم در کربلا و نزد پدر بزرگوار و برخی از استادان بزرگ آموخت و خوشه چین معارف الهی شد. آیت الله معرفت خود در خصوص ویژگی‌های پدر بزرگوارش میگوید:
پدر ما خودش هم تدریس داشت، در زمینی که منبر میرفت تدریس هم داشت و ایشون خیلی نکته سنج بود، احاطه کاملی داشت بر نهج البلاغه و احادیث. ما هم اساسا میلمون این بود که طلبه باشیم، فقط طلبه باشیم.
نگارستان
شیوهی که ایشون داشت که من این شیوه رو خوب پسندیدم، ایشون دورا دور مواظب ما بود، دقیقا مواظب رفتار و کردار ما بود، ولی هیچ گونه تحمیلی بر ما نداشت. این عجیبه این مسئله، یعنی حتی برای انتخاب این راه که همین راه طلبگی است، ایشون هیچ گونه تحمیلی بر ما نکرد. مثلا اخوی ما میرزا احمد، ایشون از همون کوچیکی عشق به منبر پیدا کرد. کوچیک بود، 3 ساله بود، پدر ما میرفت منبر، این میرفت رو پله 2 سمره می کرد، مثلا شعر خوندن و فلان و سلام مصیبت و اینا، یه عشق داشت. و کم کم الان الحمدلله همون شیوه پدر ما را در گرفته، خیلی موفقه. یعنی ایشون هم باز لحن فارسیش عربیش اونقدر جالب و جذاب است و حزین، خیلی لحن خوبی داره، همون شیوه پدر ما. او خودش این انتخاب کرد، ما هم اساسا میلمون این بود که طلبه باشیم، فقط طلبه باشیم و از راه طلبگی خدمت بکنیم به جامعه و به دین. با ما کاری نداشت، اصلا دور دور مواظب ما بود، اما این آزادی به این معنا بود که ما راه را خودمون انتخاب کنیم. ولذا این شیوه را بنده حتی راجع به بچه هم همین کار کردن، یعنی فکر میکنم راهی رو که خودش انتخاب بکنه موفق میشه. مسئله علاقه است، مسئله کذاست. علی حالم شیوه رفتارش با ما این بود که اللحاظ تربیتی، عرض کردم مواظب ما دورا دور بود و احیانا غیر مستقیم و احیانا و گاهی مستقیم، اگر چنانچه ما مثلا میدید اشتباه داریم میریم، ما را تنبیه میکرد، یعنی آگاه میکرد که مثلا درست نیست این را، اما برای انتخاب راه آینده کاملا ما را به خودمون واگذار کرده بود و ما الحمدلله خودمون همین راه را انتخاب کردیم.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
آیت الله معرفت پس از فوت پدر بزرگوارش به منظور تکمیل تحصیلات و برتری هرچه بیشتر بنای دانش خیش همراه با خانواده به نجف اشرف مهاجرت کرد. در این سالها نجف اشرف منزلگاه استادان فرهیخته و آیات اعظامی همچون سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، میرزا باقر زنجانی، شیخ حسین حلی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. وی فرصت بهره‌گیری از این گلستان معرفت رو قدر دونست و از هر گلی شهدی نوشید و مجمع فضائل خوبان شد. ایشان در این باره میگویند:
بعد ما تقریبا در حدود 37-38 این وقتا بود که منتقل به نجف اشرف شدیم و اونم بر اثر تشویقات بزرگانی که از جمله خود آقای خویی بود. جرایانی است که چطور شد که ایشون برخوردی که با ما داشت در کربلا و فلان و اینا، و ایشون تشخیص داد که ما منتقل بشیم به نجف بهتره. لذا این است که ما منتقل شدیم به نجف اون وقت برای حضور در درس ایشون، و لذا ما اساسا انتقال به نجف برای خاطر آقای خود، و ما یک دوره کامل اصول را به مت آقای خود این از خارج، دوره کاملیشون 7 سال شد و بعد دوره جدید شروع کرد، بازم همون یه دوره کامل را و به موازات این فقه. این درس اساسی ما بود و در کنار این ما درس علمای دیگر می‌رفتیم، از جمله علامه فانی بود، فانی اصفهانی. ایشون بسیار مرد ملایی بود و از شاگردای مرحوم آصف علی نجف آبادی که از علمای بزرگ اصفهان بود خیلی، و این آقای فانی شاگرد ایشون، ایشون نجف بود و ما خدمت ایشون بودیم.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در سال 1351 هجری شمسی حکمت الهی اقتضا کرد تا به قول معروف عدو سبب خیر بشه و آیت الله معرفت از عراق به ایران مهاجرت کنه، به این ترتیب که حکومت بعث عراق دستور بازگرداندن ایرانیان مهاجر رو از عراق صادر کرد و این عالم فرزانه با کوله باری از فضل و دانش به همراه خانواده رهسپار ایران و ساکن قم شد. این فاضل جوان در بهار 42 سالگی فرصت حضور در درس اصول میرزا هاشم آملی رو که از شاگردان میرزا آغازی‌های عراقی بود غنیمت شمرد و از خرمن دانش اون پیر فرزانه خوشه‌های معرفت چید و به این ترتیب شخصیت علمی محقق فرهیخته آیت الله معرفت شکل گرفت و دوران طولانی بهره‌گیری علمی از استادان برجسته و ممتاز حوزه‌های علمیه کربلا، نجف اشرف و قم از او مجتهدی مسلط بر مبانی فقهی و اصولی ساخت.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم
به نام خدا. مرحوم آیت الله معرفت نقل می کنند که همزمان با تحصیل در نجف اشرف همراه با برخی بزرگان همچون حضرات آیات سید محمد شیرازی، سید عبدالرضا شهرستانی و شیخ محمد باقر محمودی مجمعی علمی پدید آوردیم و در مجله‌ای با عنوان عجوبة المسائل الدینیه به پاسخگویی به پرسش‌های آن دوره محافل علمی و دانشگاهی عراق یا برخی از کشورهای عربی پرداختیم. بنا به نقل استاد، یکی از پرسش‌ها درباره دیدگاه شیعه در خصوص مسئله ترجمه قرآن بود. ایشون برای پاسخ به این پرسش به جستجو می‌پردازه، اما دانشمندان شیعه به هر دلیل در حوزه علوم قرآنی کار قابل توجهی ارائه نکرده بودند. آیت الله معرفت با خودش پیمان می‌بنده که از حجم کارهای دیگه کم کنه و در عوض این خلأ رو پر کنه. او در این راه حتی کار نگارش تفسیر قرآن رو نیز رها کرد. تدوین یک دوره علوم قرآنی در قالب کتاب التمهید فی علوم القرآن که به تدریج و پس از سالیانی مطالعه، تحقیق و تدریس فراهم شد، حاصل همان پیمان مبارک و مسئولیت شناسی آیت الله معرفت است.
نگارستان
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله معرفت در پژوهش‌های قرآنی سرآمد روزگار خیش بود. وی در مورد انگیزه خود در رو آوردن به علوم قرآنی چنین می‌گوید:
انگیزه من در نوشتن برخی از کتاب‌ها این بود که خلأی را که در این بدنه علوم قرآنی یا تفسیر به وجود آمده، این خلأ پر بشه. من اینجا به شما عرض کنم یک خاطره را میخوام برای شما بگم که این خاطره هم برای خودم هم برای شما آموزنده است، و در ضمن انگیزه اصلی من روشن میشه و امیدوارم که همه این دوستان انگیزشون همین گونه است. بنده موقعی که جلد سوم التمهید را در نجف می نوشتم، کتاب ها خیلی زمینش در نجف فراهم شد ولی چاپ و نشرش در ایران شد. در جلد سوم در بحث تأویل که داشتم می نوشتم، به یک شبهه از شبهات فخر رازی برخورد کردم در رابطه با واو بر راسخون و جمله یقولون، که این جمله حالیه است، شبهه کرد که این شبهه مانع می شد از این که ما این واو را عطف بگیریم. شبهه به نظر من قوی بود و هرچه تلاش کردم، فکر کردم، کاوش کردم، دیدم این شبهه قابل حل نیست. و بنده عادتم این است اگر به یک بنبستی گیر کردم در نوشته ها، امکان نداره رها کنم. تا اون بنبست حل نشه ادامه نمیدم. و علیزا دفتر که به اینجا رسیده بود روی میز یک هفته معطل شد. در این یک هفته من با تمام فرهیختگان، اساتید بزرگ، حوزه نجف حوزه غنی بود که امیدواریم انشاءالله دو مرتبه همین گونه بازگردد. علی حالا متخصصان صاحب نظران بسیار بودند و جلسات علمی اصلا در حوزه نجف رایج و دایر بود، علاوه بر جلسات درس. بنده در طول این مدت چه با برخورد با فرهیختگان و چه با اساتید و چه با دوستانی که در این جلسات بودن، این را به بحث و گفتگو گذاردم. بالاخره بعد از یک هفته به هیچ جا نرسید. رفتم خدمت حضرت امیر، تقریبا ساعت 10 بود، یه 2 به ظهر بود. رفتم خدمت حضرت امیر، سرم گذاشتم روی زریح، همینطور عرض کردم که یا علی، اگر هیچ کس نداند تو میدانی. اصلا این تلاش من برای احیای ذکر تو در قرآن کریم است. من چون احساس کردم حق تو در قرآن ضایع شده است، قسم احیا بکنم. آیا سزاوار است که تو مرا الان تنها بگذاری در مقابل یک شبهه؟ همینو گفتم، از حرم آمدم بیرون، رفتم منزل، رفتم پشت میز که نشستم، دیدم شبهه اونقدر موهون است، اونقدر سست است که من چرا یه هفته معطل شدم. جوابشو نوشتم و چاپم شد.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود.
آیت الله معرفت از نخستین سالهای تحصیل علوم اسلامی به امر تدریس و تحقیق پرداخت. علوم ادبی و علمی را متناسب با میزان رشد علمی تدریس کرد و در هفته یک بار برای جوانان کربلا جلسات پرشور علمی اسلامی برپا کرد. با هجرت به قم فعالیت‌های تدریسی، تحقیقی و تألیفی او گسترش یافت. وی بیشتر وقت خود را به تدریس رسائل، مکاسب، کفایه و سپس خارج فقه و اصول اختصاص داد و از جمله در مدرسه عالی حقانی و به دعوت شهید قدوسی مدیر محترم مدرسه به تدریس مسائل قرآنی و به ویژه علوم قرآن پرداخت. محصول تلاش آیت الله معرفت در سنگر تدریس تربیت صدها شاگرد در موضوعات فقهی، اصولی و قرآنی. سپس او برای جمعی از طلاب جوان و با علاقه مباحث علوم قرآنی را در مؤسسه آموزشی تحقیقاتی معارف اسلامی امام رضا علیه السلام تدریس کرد. این محقق برجسته پس از سکونت در قم تحقیقات انجام شده در نجف اشرف را به طور گسترده مورد بازبینی و تعمیق و توسعه قرار داد.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت.
از جمله مقاله های آیت الله معرفت که به زبان عربی تألیف و برخی از اونها به فارسی ترجمه و منتشر شد میشه به این موارد اشاره کرد: حقوق زن در اسلام و اهمیت نماز و تأثیر آن در صیانت فردی و اجتماعی.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله معرفت در سال 1385 هجری شمسی دار فانی را وداع گفت و پیکر پاکش در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دفن شد. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
شماریم لحظه ها را غنیمت شماریم، رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکند در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به دلای پاک شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. توی یه سه شنبه دیگه به اتفاق همکاران خوبم خدمتتون رسیدیم و امیدوارم که ما رو تا ساعت 21 همراهی بفرمایید. سید سعید حسینی هستم، به اتفاق همکاران خوبم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، صدا بردار محترممون آقای امید روحی هستند و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، انشاءالله خدمتگزارتون هستیم. توی این سه شنبه زیبا مجموعی از برنامه‌ها رو براتون در نظر گرفتیم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. اولین برنامه این نوبت کاری رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع اهمیت تربیت صحیح در رشد انسان. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو در برنامه بربار سخن خواهید شنید. بعد از اون هم با برنامه روایت کتاب تقدیمتون خواهیم کرد. با موضوع روایت کتاب چای خوش عطر پیر مرد و ساعت 13:55 هم برگزیده بیانات مقام معظم رهبری رو در برنامه پیام ولایت خواهیم شنید. لطفاً بر بال سخن رو بشنوید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با موضوع اهمیت تربیت صحیح در رشد انسان.
دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله رویته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. انبتکم من الارض نباتا. پروردگار عالم همه جهان را در مسیر رشد و کمال قرار داده. الذی احسن کل شیء خلقه. از این آیه کریمه لطائفی رو استفاده می کنیم. یک لطیفه این است که هرچه در عالم هست خالق دارد. تمام اون چرا که ما می شناسیم و نمی شناسیم ولی وجود پیدا کرده خلقت خداست، اثر خداست. آدم چون خدا رو دوست داره باید همه چیز رو دوست داشته باشه. ما باید خاک رو دوست داشته باشیم، با خاک مانوس باشیم، خاکی باشیم، خاکی باشیم، خاکی باشیم. این گیاهان رو باید با محبت بهشون نگاه کرد، به عنوان اثر خدا، به عنوان یاد خدا. این دستاز خداست، آیه خداست، نشانه خداست. به این درخت ها جفا نکنیم، درخت ها را قطع نکنیم، درخت ها را بی آب نگذاریم. اینها جلوه های حکمت خدا، قدرت خدا، رحمت خدا و جمال و جلال پروردگار متعال. درخت ها را حفاظت کنیم. در روایت هم داریم خدا روز قیامت نه تنها از عمرمون میپرسه، از جوانیمون میپرسه عمر چه شد، جوانی رو چه کار کردی. جوابی داریم؟ یا علی ابن مسعود رضا کمکمون کن، ضایع کردیم، ضایع شدیم. نه تنها از درآمدمون سوال میشه از کجا درآوردی، نه تنها سوال میکنن کجا مصرف کردی، نکنه زیر میزی داده باشی، نکنه حرام به دست آورده باشی، حرامم مصرف کرده باشی. اینا رو میپرسه خدا. علاوه بر اینها شما از بقاع و بهائم مورد سوال قرار میگیرید. از زمین ها خدا سوال میکنه. ما زمین داده بودیم شما آبادش کنید، شما سرسبزش کنید. چرا بذر نپاشیدید؟ چرا تو حیاتتون دوتا درخت کاش نکردید، دوتا نهال به عمل نیاوردید که شما هم یه خدمتی به خلق خدا، خلقت خدا کرده باشید؟ چرا چند تا گل اونجا قرار ندادید که مایه شادابی بچه هاتون بشود؟ لتسألن عن البقاع بقعها وجب وجب زمین والبهائم. بعدم از حیوانات سوال میشه. این حیوانات را از بین نبرید، این حیوانات برای شما خلق شدن. تمامی وحشی ها هم برای شما فایده دارن. اینه که بزرگان ما حتی برای کشتن حیوانات وحشی آمادگی نداشتن. مرحوم آیت الله آقای آشخلی پهلوانی، مشهور به سعادت پرور، تو خونهشون یه ماری بود، شاگرداشون یه خونه محقری بود، خیلی محقر، از عادی خیلی کمتر، چون کلنگی بود، قدیمی بود، مار داشت. اومدن که مار رو یه جوری دفع کنن، گفت زنده بگیرید ببرید ولی کشتن نه. این حیوانات مخلوق خدا، خدا روزی اینا رو مقدر کرده، خدا روزی مار رو مقدر کرده، روزی گرگ رو مقدر کرده، روزی ماهی رو مقدر کرده. اینا مال خدا، ملک خدا، مال خدا، مخلوق خدا. این یه نکته. شما هرچی ببینید اثر خداست، مال خداست، مخلوق خداست. دو، هرچی خدا خلق کرده این ساکت نیست، این ساکن نیست، هم زمزمه داره هم رشد داره. زمزمه داره، در سوره مبارکه اسراء فرموده به ام من شیئن الا یسبح بحمده. هیچ موجودی، همین عقرب که شما ازش میترسی، همین پشه هایی که شما با این مواد سمی اونا رو از بین میبرید، خودتونم تنفستون خراب میشه، محیطتون آلوده میشه با این مواد سمی. این پشه، اون عقرب، اون اژدها، اون ببر، اون شیر، اینا دائما ذکر میگن. اینا از خیلی از ما آدم ها بهترند. ما آدم ها روزی خدا رو میخوریم، گناه خدا رو میکنیم، یاد خدا نمی کنیم. اونا گناه خدا رو نمی کنن ولی دائما ذکر خدا میگن. تمام حیوانات، درنده و خزنده و آبزی و حیوانات بیشه‌ای و همه اینها دائما ذکر خدا میگن. و ام من شیئن، در و دیوار ذکر خدا میگن، در و دیوار ذکر خدا میگن، همیشه ذکر خدا میگن. نکته دیگر اینه که همه پویان. شما خیال میکنی خاک زیر پات ساکنه، نمیدونی ذرات خاک، اون ذره ای که شما نمیبینید، در درونش یک منظومه است. این اتم از این ذراته. چه عالمی خدا آفریده، چه عجایبی، چه قدرتی در این ذره است. علوم هسته ای یعنی علوم ذره ای، خیلی ماها با چشمون نمیبینیم، ولی وقتی آزاد میشه یه کشوری رو ویران میکنه. امریکایی‌ها اینو امتحان کردن، نسل‌ها هم دارن ضرر اون بمب اتم رو، بمب اتم همون ذرات، اینا همه در حال گردشن، همه در حال حرکتن. این گردششون سرگردانی نیست. خدای متعال میگه همه اینا مقصد دارن، ما بهشون آدرس دادیم. تمام موجودات عالم در مسیرن، مسافرن، روانن، جارین، ساری.